الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بفرمایید. بلندتر آقای آزاد من.
چند تا سوال نه فقط برای فهم درس و بعضی از موانع از
حالا فقط قدر ضرورت بفرمایید. بفرمایید. یکم خودم اضافه کنم که باز بعضی ها دیروز گفتم امروز بگید، فکر کنم نیست های حجازی. بله بله شاید هم این بوده، نه پنجمش مانین های حجازی بود، الان نمیرم ایشون اینجا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسلا گفتیم ها؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش اینجور سوالات پشتش یه مطلبی است که بحثی که ارائه میشه مجال نقض و ابرامش باید بیشتر باشه. ما از اون بر محدودیت پیشرفت هم داریم، یعنی اگر بخوام یه مقدار چیز باشه همین مقدار هم پیش نمیریم، ولی به هر صورت چشم من اینا رو جواب میدم. یه مطلبی از حالا اون چون ایشون غایبه از مطلب ایشون شروع کنم. دوستان گفتن که شما راجع به اهل بیت، اون مربوط به بحث شنبه اخلاقیمون میشد، که مقامات اهل بیت حالا کفش عصمت ولو خیلی بالاست و خیلی مطالب هست که شاید ما هم درک نکنیم چون بین عالم و معلوم اختلافه. بعد ایشون گفتن که برخی بر اساس همین تفکر دیگه هرچه میرسند مثلا از مقامات ائمه بیان میکنن. این درسته ولو قبول دارن همان به اذن الله. ببینید بحثای اعتقادی خیلی انسان باید مواظب باشه که تو اون پل صراط بره، از مو باریکتر، یه جوری که به قلوف نیفته و به قول اهل بغداد که قومی ها رو متهم میکردن به تقصیر، به تقصیرم نیفته. ما در مورد اهل بیت مستحضرید، خب بعضی عناوین خودشون فرمودن نگید، مثل رازق، خالق به نظرم. خب این یا مثلا اله، معبود، اینها خط قرمز. خب اینا اصلا نهی داریم بگیم و اگر کسی بگه در واقع از راه اهل بیت جدا شده. بعضی هاش هست که نه اصلا دلیل داریم که میتونیم بیان کنیم، مثلا علم اینها به غیب، البته به اذن الله، ولایت تکوینی اینها، ولایت اینها بر تکوین، بر تصرف در هستی، البته به اذن الله، و یه سری مقامات یا عصمت، اونم نه فقط عصمت از گناه، عصمت از لغزش و هاکذا. اما یه چیزایی هم هست که مشکوک، مثلا آیا غیر از پیامبر ائمه ما ولایت تشریعی داشتن که مثلا نه بیان شریعتا، بیان شریعت نه. دیروزی آقا بود هی میگفت شارع امام صادق، دیدم منظورش مبین شریعت، میگه شارع، اینا غلطه. مثلا ولایت تشریعی در مورد ائمه محل بحثه. یا علم اینها به موضوعات، چیزایی که حالا شاید دانستنش هم خیلی لازم نباشه، ندانستنش هم عیب نیست. میدونید چه خبره تو روایات ما؟ اینجور چیزها رو ما امکانشو نباید نفی کنیم، یعنی باید بگیم ممکنه، ولی اگر بخواهیم نسبت بدیم و اثبات کنیم دلیل نخواهیم. دیروز ایشون میگه یکی از آقایون حالا میگه نوشته سخنرانی کرده که به حکم اون حدیث قولو فی فضلنا نزلونا عن ربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم. و حالا بحثیست که اصلا این چیه، این حدیث آیه که نیست، حدیث سندش چیه، از کجا اومده. بعد اگر این برداشت کنیم که نزلونا عن ربوبیه و قولو عن علمن یا لا عن علمن فی فضلنا ما شئتم، ولذا بگید بله ائمه ولایت تشریعی هم دارن به حکم این حدیث من میگم، این درست نیست. یعنی اگر کسی بخواد چیزی رو نسبت بده باید و الا میفته در اون آیه لا تقف ما لیس لک به علم، این لا تقف ما لیس لک به علم که استثناء نخورده که. پس دوستان مواظب باشیم، بخشی ثابت است، این رو سرد نکنیم. و در طول تاریخ بعضیا چون نفهمیدن سلب کردن. بخشی عدمش ثابته، نباید گفت، و غلو خروج از تشیع میاره. بخشش هم غیر ثابته. غیر ثابت ها در صورتی که با سند معتبر به ما نرسیده باشه امکانش رو نفی نمی کنیم، ولی بودنش هم نمیگیم، میگیم نمیدونیم، نهایتاً اینه دیگه، یا ما بهش نرسیدیم. این راجع به اون مسئله ای که خواستم رفع اشتباه بشه. البته ساحت شماها خیلی بلندتره که، ولی به هر صورت مطلب رو باید محکم گفت، چون صدا هم که صدها نفر بیرون گوش میکنن، از این جهت عذرخواهی میکنم از شما. و اما راجع به مطالبی که مربوط به درس آقای آزادمنه سوال کردن، کپته سوال دوستان دیگه بود، دوستمونم سوال داشتن بعضی هاشو. ببینید، این که من تأکید دارم که اگر مفاد یک دلیل عقلی بود یا عقلایی بود، این ما نیاز به سند نداریم. منظورم اینه که وقتی میخوام در فقه و حقوق، حالا بگید فقه، میخوایم بار فقهی بهش بدیم، نیاز به سند نداریم. برای اینکه اگر معصومم نفرموده باشند، بالاخره فرض نه که مطلب عقلاییه، فرض نه که مطلب عقلیه و از اون طریق ثابت میشه. ولی اگر بخوام استناد بدیم به امام، متوجه باشید اون دیگه سند میخواد. ببینید، یه دفعه شما میگید که اون چه که امام در مکاتبه به اسحاق ابن یعقوب فرمودن، یه مطلب عقلاییه. یعنی اگر امامم نفرموده بودن عمل حوادث الواقع فرجعو، خود اسحاق نمیفهمید، ما نمیفهمیدیم، در این حد ما سند نمیخوایم. ولی بلد باشید اگر خواستیم استناد بدیم، یعنی بگیم امام زمان هم ضمناً در ذهن یه نامه‌ای این مطلب رو بیان کردن، این دیگه فرق نمیکنه چه مطلب عقلایی باشه چه عقلی باشه، بخوام به امام نسبت بدیم باید سند داشته باشه. مثلا شما میگید قرآن، یه دفعه میگید مراجعه به جاهل. خب مراجعه به جاهل که قرآن نمیخواد، که قرآن نفرماد، ما نمیدونیم باید مراجعه به جاهل بکنیم، ببخشید مراجعه به عالم، جاهل به عالم. اما اگر خواستیم بگیم میدونی قرآن این مطلب رو گفته، کجا گفته؟ خب بعد باید یه آیه بیاریم، هم آیهش باشه هم دلالتش روشن باشه. پس این نکته که نیاز به سند نداریم، در وقتی نخواهیم جمله را به امام نسبت بدیم، ولی اگر خواستیم خب سند میخواد. منتها ما نیاز فقهی نداریم، یعنی وقتی مطلب عقلی باشه، خب عقل داره میگه ما میتونیم روش حساب کنیم. به همین خاطر عرض میکنم اگر ادله تقلید همه رو بشونیم بذاریم کنار، روایاتی که در ادله تقلید گفتن، آیا تقلید زمین میخوره؟ نه. این نکته. خب به شریعت
میشه نسبت داد، خصوص امام خاص شاید نشه، اما مثلا مراتب به قاعده ملازمه یا اگر
بله دیگه بله. منتها اگر اون حجتی که رفتید سراغش مثلا عقل باشه، به شریعت هم میشه نسبت داد، چون عقلی از اسناد چارگانه است. عقلا هم که ما میگیم اگر در جایی که عقلا مثلا عرف موضوع ساز، یه فرقی هم هست بین عقل و عقلا. عقل کارایی سندی داره، عقلا کارایی سندی نداره. جایی که مثلا میشه به، یعنی در موضوعات عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا، اینا عقلایی هم باشه میشه. حال بذارید من تو همون چهار تا سوال الان برم جلو. اما راجع به تبعیض در حجیت، این در واقع اینه که ما یه بخشی از روایت مثلا عقلایی باشه، عقلی باشه، یه بخشش تعبدی باشه، فرض کنید سندم ضعیفه، خب ما دیگه چیزی که نمیخوایم به امام نسبت بدیم، اگر میخواستیم نسبت بدیم میشد مصداق تبعیض در حجیت. اگر به خود نسبت بدید باید همش از امام رسیده باشه. اما شما که نمیخواد نسبت بدید، پس اون قسمتش که عقلیه میگیرید، اون قسمتش که غیر عقلیه و تعبدیه نمیگیرید. اصلا این ربطی به اون وادی تبعیض در حجیت نداره. ضمن این که قول به تبعیض در حجیت میدونید یا قول بسیار قوی است. حالا یه آقایی مخالفت کرده، ما متصدی رفع هر مخالفتی نیستیم. ما معتقدیم یک روایت یه بخشش ممکنه تمسک بشه، یه بخشش نشه. مثلا یه بخشش خلاف ضرورت فقهه، خب عمل نمی کنیم. یه بخشش خلاف ضرورت فقه نیست، حجت هم هست. حتی یه بخشش مستحبه، یه بخشش واجبه. این بس میدونی کجا خیلی خودشو نشون میده؟ اون جایی که مثلا ائمه یا پیامبر چند تا حق و ردیف میکنن. تو مکاسب خوندید که مؤمن بر مؤمن 30 حق داره. یادتون میاد یه جایی مکاسب فکرم در بحث غیبت بود. اگر دقت کنید اون 30 حق، بعضیش حقوق واجب است، بعضیش حقوق مستحبه و بعضیش به نظر ما حالا ولو مشروع بعضی گفتن، حتی استحبابش هم ثابت نیست. حالا یا عدمش مکروهه یا حتی عدمش هم مکروه نیست. اون 30 حق هر 3 رقمش توشه. خب این اشکال نداره، ما اون بخشش که و ظاهرش هم وجوبه میگیریم، بعضیش رو رفعیت میکنیم به خاطر قرائن خارجی. خب این راجع به اون قسمت اول. راجع به قسمت سوال دوم، من ناچارم سوال رو تکرار کنم که مثلا دوستان جوانتر ما ببینید. ما یه بحثی رو تو فقه و عرف مطرح کردیم، شاید مثلا اولین بارم داشت میومد تو ادبیات بحث‌های فقهی اصولی به اون شکل که این معامله‌ای که علمای ما با نصوص شرعی میکنند این خالی از اشکال نیست. الان شما تو رسائل کفایه خوندید که اگر یه عامی از قرآن اومده ولو خاص زمان امام عسکری باشه، میگن خاص عسکری میشه مخصص عموم قرآن. یا مثلا زمان امام صادق اومده باشه، یا مثلا عموم زمان پیامبر اومده، خاص زمان امام باقر اومده. خب این 100 سال 80 سال که مردم عمل کردن به عموم، اگر واقعا خاصه، این تأخیر بیان از وقت حاجت نمیاد. ولذا در اونجا ما یه پیشنهاد دادیم، گفتیم که یا حتی خود امام صادق، اصلا امام صادق یه عامی میگن که مثلا طرف میخواد تو منا بگیره بره عراق عمل کنه، دیگه هم امامو نمیبینه. خب امام باید اینجا هر چیه بگن، نمیتونن عمومو در منا بگن، همون اماما خاصشو بیان یه ما بعد در کجا بگن؟ در مدینه. ولذا ما حرفی رو اونجا زدیم که رفته تو ذهن دوستان، حرفم اینقدر محکمه که هر که بشنوه به سختی میشه هدایتش کرد. بعد که ما فرق بذاریم بین عمومات و اطلاقاتی که ائمه به شاگردان درسشون میگفتن، این اشکال نداره امروز مطلق بگن هفته بعد قیدشو بیارن، اما عمومات و مطلقاتی که خطاب به عموم مردمه، مثلا امام تو منا فرموده باشن، تو عرفات گفته باشن، تو صفا و مروه گفته باشن و مردم هم میخوان برن دیگه، اینجاها نمیشه عام و خاص و پیاده کرد، عام و تخصیص زد به خاص. منتها ببینید این حرف در جای خودش درسته. این که من الان دارم عرض میکنم یک در واقع فضای جدیدی که باید به اون اضافه بشه و ما بیایم این رو ببریم تو زمان عصر حضور، یعنی بگیم برای عصر حضور باید این فرایند طی بشه و نباید مثلا امام صادقی مطلقی بگن خاصشو بذارن که نوه 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 شون امام عسکری بعدن خواهند گفت، یا حتی خودشون دو ماه دیگه با خواهند گفت اون جای خودش. ولی الان که حساب شریعت جمع شده، یعنی بیان شریعت، و ما با یک به اصطلاح کلام واحدی به نام 12 امام 14 معصوم قرآن هم اضافه کنید 15 معصوم مواجهیم، اینو معامله کلام واحد بکنیم، لذا دیگه مشکل اون تعقید و تخصیص رو نخواهیم داشت. اون وقت سوال میشه خب این مقدار زمانها عمل کردن، اشکال نداره، اقتضای شریعت وقتی تدریج در بیان باشه هیچ اشکال نداره، تأخیر بیان از وقت حاجت هم مال وقتی است که طرف به اشتباه بیفته و نامعذور باشه. اینجور که ما میگیم دیگه اونا نامعذور هم نیستن، اونا مکلف بودن به مطلقات عمل کنن، ولی ما مکلفیم به مجموعه بگید آقا نصوص عمل کنیم. البته این نظر بهتون بگم هنوزم در حال شدنه، یعنی خود منم که به ذهنم رسیده معتقدم باید این مقدار بیشتر کار بشه، مدیریت بشه، بعضی از آسیب ها سراغش نیاد. به نظر من اگر کسی اینو موضوع برداره روش کار بکنه جای کار خیلی حسابی داره، و اینم نیست جایی که من به شما آدرس بدم. اما راجع به اون جریان داوود ابن حسین که گفتن برخی مصادیق رو میگیره شما زود کنار گذاشتید، من چون بحثم آخه این روایت درسته، به نظر ما این روایت فضلا برای قضاوت شورایی، یکی از بحث‌های مهم ما در آینده قضاوت شوراییه، آیا ما قضاوت شورایی داریم یا قضاوت باید تک قاضی باشه، میدونید که بحث دیگه، این روایت به درد اونجا میخوره، یا حتی تجدید نظر، این هم یکی از بحث‌های ماست که آیا ما داریم چیزی به نام تجدید نظر استیناف. خب بعضی با صدای بلند میگن نه، ما معتقدیم این روایت برای اون جهت دلالت میکنه تجدید نظر. خب اونای بحثای جانبی ماست، عمد بحث ما رو گستره شناسی حکم قاضی بود، مخصوصا جایی که محکومون علیه یا محکومون له حجت بر خلاف دارن، این بود که من گفتم روایت به کار ما نمیاد. در واقع اختلاف ما با مثلا آزادمنش اینه که ایشون میگن تو اون جاها به کار میاد که ما هم قبول داریم، اما اونی که الان محور اساسی بحث ما بود به کار نمیاد. من حالا تو مرحله‌ای که بخوام جمع‌بندی بکنم اشاره میکنم. و اما اون آخرین قسمت عبدالله ابن ابی یعفور که تسلیم محض بود، شبهه ایشون من فکر کنم بعضی دوستان متوجه نشده باشن، من میفهمم که ایشون میخواد چی بگه. ببینید اما یه جریانی هست تو حوزه که ما باید تسلیم کلمات ائمه باشیم، و به همین خاطر هم میدونید در به اصطلاح روش در فرایند استعمال خیلی عقل رو نمیارن دیگه، مقاصد اینا که اصلا نمیارن، فکرم میکنن این مولود اهل تسننه و این علقه و مزغش و اسپرمش و تخمکش همه از اهل سنته، به همین خاطر نسبت به مقاصد به شرط لا هستن. با یکی از اساتید پیروز بحثمون روز شنبه گفتم آخر اختلاف دید ما با شما اینه که شما این رو مولود اهل سنت میدونید، اما اینو ما مولود قرآن میدونیم، مولود اسلام میدونیم، بنابراین از اول با نگاه کنیم این نطفهش از کجا اومده. بعد ببینید قطعا منظور فقط روایات نیست، اینکه عملا تسلیم نیست، این سر از یه اخباریگری نامطبوع در میاره. وقتی ما میگیم تسلیم یعنی هر آنچه ائمه فرمودن، البته عقلم ائمه تاکید روش داشتن، مقاصدم داشتن، که حالا دیگه بحث جزئیش بماند. آقایون یه اصلاح عبارتی هم داریم، صفحه 31 رو بیارید، 31. حتی ضرری به مطلب نداره ها، ولی بعداً بعضا ممکنه خط نشون بکشن. خط پنجم، صفحه 31، خط پنجم. و اما الحوادث التي سألت عنا، خب ببینید که این اصلا غلط عربیان، تو فارسی میگیم سوال کردی از ما، ولی عرب اینجا نمیگه سعل تنی یا سعل تنا. میدونید سعله به مسئول مستقیم متعدی میشه، به مسئولون ان با ان میاد. برگم من اینجا ننوشته بودم سعل تنا انها، درستش کنید که بعضا بعضی داوری ها نشه. و اما اجازه بدید بریم سراغه که خیلی معطل شدیم. آقایون چه کار داریم میکنیم؟ داریم برخی روایات رو میخونیم از بابهای مختلف که ممکنه راجع به گستره حکم قاضی چیزی در بیاد. این روایت رو نگاه کنید، صفحه 33، محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابراهیم بن عبدالحمید عن خضر نخعی. برگه رو دارید؟ بله. این حتما برگه رو نگاه کنید. ببینید من دو سه تا نکته رجالی رو میخوام عرض کنم اونجا. خب محمد ابن یعقوب از جناب علی ابن ابراهیم قومی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم و از محمد ابن اسماعیل، از فضل ابن شازان جمیعا عن ابراهیم ابن عبدالحمید. ببینید این ابیح وقتی با واو میاد معناش این نیست که ابراهیم ابن هاشم از محمد ابن اسماعیل نقل کرده، دو تا سنده. خب وقتی شد دو تا سند بعد میگه ان ابی همچنین از محمد ابن اسماعیل، از فضل ابن شازان، از ابراهیم ابن عبدالرحیم، ان خضر نخعی. این ابیه کجا سند مشترک میشه دوباره؟ چون در ادامه مشترک میشه دیگه. از کجا مشترک میشه؟ از چیزایی که تو وسائل دوستان فهمیدنش خیلی سخته همینه، تمرین میخواد، تجربه میخواد. ببینید ابراهیم ابن هاشم، یک فلش بزنید میخوره به ابراهیم ابن عبدالحمید. یعنی اینطور میشه محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم، پدرش از کی؟ از ابراهیم ابن عبدالحمید. اینجا ولذا یه سند از طریق به اصطلاح پدر علی ابن ابراهیم میرسه به ابراهیم ابن عبدالحمید، یعنی ابراهیم میرسه به ابراهیم. یه سند هم از طریق محمد ابن اسماعیل فضل ابن شازان میرسه به ابراهیم ابن عبدالحمید. دو تا سند داره. خب سند روایت رجالی که ملاحظه میکنید همشون رجال شناخته شده شیعن. حالا ابراهیم ابن عبدالحمید در اون حد مثلا بگیم از اعیان شیعه نیست، ولی توثیق داره، امامی موثق. مشکل سند فضلا خضر نخعیه که هم تو سند ابراهیم ابن هاشم هست، هم تو سند فضل ابن شازان هست. لذا این روایت طبق هر دو سندش ضعیفه. اگر دنبال سند باشید مشکل خضر نخعیه. حالا اینجا آقایان یه مشکل دیگه هم داره روایت، اینه که ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم باشه دیده نشده از ابراهیم ابن عبدالحمید نقل روایت کنه، دیده نشده. حتی فضل ابن شازان هم دیده نشده از ابراهیم نقل بکنه. اینجا باید یه افتادگی تو سند حدیث باشه. گاهی وقتا سند به حسب ظاهر مشکل نداره، یا مشکل مثلا یه نفره، اما طبقاتو که نگاه کنیم یه افتادگی داره. الان این روایت افتادگی داره چون نه فضل ابن شازان ثابت شده از ابراهیم نقل کنه، نه ابراهیم ابن هاشم ثابت شده از ابراهیم نقل کنه، ولی کسی که افتاده میدونید کیه؟ ابن ابی عمیره. ابن ابی عمیر مشکل سند نداره. حالا جالب اینه که جناب شیخ خور که روایت رو نقل میکنه از کافی دیگه، ابن ابی عمیر نداره، منم نیاوردم که همین نکته رو شما رو متوجه کنم، ولی در خود سند کافی ابن ابی عمیر هست. و فضل ابن شازان خیلی رواج داره که از طریق ابن ابی عمیر از ابراهیم نقل میکنه، همونطور که ابراهیم ابن هاشم از طریق ابن ابی عمیر از ابراهیم ابن عبدالحمید نقل میکنه. اینم نکته دوم این روایت. علی ای حال سند این روایت قابل دفاع نیست، مگر اینکه یه جمله‌ای داره کشتی که ابن ابی عمیر و چند نفر دیگه اینا از غیر ثقه نقل نمیکنن. از این طریق وضعیت خضر نخعی رو درستش کنیم. کپته اینم برای ما ثابت نیست. ممکنه ابن ابی عمیر از شیخ بی واسطش سعی کنه ثقه باشه، اما دیگه حالا شیخ و شیخش استاد و استادش هم ثقه باشه، چنین چیزی برای ما ثابت نیست. ولی خب بعضیا معتقدن دیگه، مبانی رجالی. آقایان نتیجه میگیریم با این چند دقیقه بس، این روایت از نظر، یعنی اونه که دنبال روایت ثقه هستن مشکل داره. حالا مضمونش چیه؟ مضمونشون به روایات دیگه معیده قابل قبوله. تکرار میکنم، مضمونش چون با روایات دیگه معیده قابل قبوله. بالاخره دو تا سه تا روایت ضعیف که بزنیم کنار هم بنظر یه روایت ثقه میارزه دیگه، تو همون مبنایی که داریم دیگه بلدید. از امام صادق میگه راجع به مردی که یکون له علی الرجل المال، یه مردی طلب یه آقایی داره ولی اون دومی انکار میکنه. آقا فهمودن که اگه قسمش داده فلیس له ان یأخذ شیئا، نمیتونه از مالش برداره. یه قسمش داد باید حتی اگر پولی هم پیشش اومد باید بهش برگردونه. اما و ان ترکهو، اگر نه ولش کرده گفته ولم یستحلفو فهو علی حقه، حق داره. حالا اگر قبول کردیم که اقتصاص جایزه میتونه حتی یواشکی هم برداره، که البته ما با یه شرایطی که از حاکمم اجازه بگیره واقعا اگر طلب داره میتونه حقش رو استیفا کنه. حالا اون بحثش بمانه. ببینید فضلا، آیا از این روایت میشه چیزی درآورد که به درد ما بخوره تو بحث گستر شناسی حکم قضایی دیگه؟ اینه، شما که دیگه وارد شدید. ببینید از این روایت این مقدار استفاده میشه که اگر تو دادگاه قضیه با استحلاف تمام شد، انسان نمیتونه حکم قاضی رو نقض کنه. رفتن دادگاه هم با استحلاف و با این قید تمام شد، حالا طرف بخواد دوباره دبه در بیاره، دو دفعه طرح دعوا بکنه، طبق این روایت نمیتونه. بله این مقدار اگر بحث ما شاملش بشه، بله این مقدار میگیره که در دعاوی وقتی با استحلاف تمام میشه دیگه تمام میشه. حالا فردا دیگه آقا مجتهد من اینو میگه، مجتهد من اونو میگه، نمیتونه. ولی بخواهیم به عنوان یه قانون کلی استفاده کنیم، یعنی حتی جایی که با استحلافم تمام نشه، مثل این که منکر به جای این که قسم بخوره اونم برای خودش دلیل بیاره، یه اسناد مثلا علکی ارائه بده، قاضی هم اون اسناد رو قبول کنه و بر اساس اون اسناد داوری جائرانه بکنه. حتی قاضی نمیدونه، قاضی هم داره طبق ظاهر حکم میکنه. آیا این روایت میگه اونجا هم مثلا حق طرح دوباره دعوا نداره؟ آیا اونجا میگه طرف حق قصاص نداره؟ دلالت نمیکنه. پس از این روایت ما
فعل جمله میتونین به تعبیری که تو برگ نوشتم استشمام استحکام حکم قضایی میشه، اما نه به عنوان یه قانون کلی. خب دوستان خلاصه رام بخونید که بعد از این بس دیگه ما از روایات کارمون تمام میشه، فردا میریم خدمت قرآن. حالا یه نیم جلسه ای یه جلسه ای ببینیم در قرآن چه خبره. بله؟ همین مزمون.